Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و تو هر قسمت از پادکست رخ شما را با داستان زندگی آدم‌های تأثیرگذار تو تاریخ آشنا می‌کنم. تو آخرین قسمت از سگانه زنانه پادکست رخ رفتیم سراغ تنها طراح لباسی که اسمش تو لیست 100 شخصیت تأثیرگذار قرن 20 اومده، مادمازل شانل. از سگانه زنانه پادکست رخ تو دو قسمت قبلی اول رفتیم سراغ پری کوچک غمگین، بانوی شاعر فروغ فرخزاد. بعد هم داستان زندگی دختر جبر، بانوی دانشمند ایرانی مریم میرزاخانی دوست داشتنی رو شنیدیم. و الان هم تو قسمت آخر میخوایم راجع به داستان زندگی پرفراز و نشیب گابریل شانل صحبت کنیم. طرح‌های مدرن، کاربردی و ساده شانل اونو به یکی از چهره‌های برتر و با نفوذ قرن 20 تو عرصه مد و فشن تبدیل کرد. معمولاً مردم برند شانل رو به دو تا ویژگی می‌شناسن: شیک و ساده. شانل معتقد بود شیک بودن اگه به همراه راحتی و سادگی نباشه دیگه شیک نیست. وقتی برای اولین بار برای کیف‌های زنونه بند در نظر گرفت، همه بهش خندیدن. می گفتم مگه کیف زنونم بند داره؟ ولی اون گفت از اینکه کیفامو باید همیشه دستم بگیرم و گمشون کنم دیگه خسته شدم. برای همین یه بند بهشون اضافه کردم که راحت بشم. تجمل کمتر، زیبایی و راحتی بیشتر. شانل طراح لباس و کلاه و جواهرات و بدلیجات بود. ولی شاید خیلی هم اونو به نام عطر شماره 5ش بشناسن. عطر شانل شماره 5 بعد از سالهای سال هنوزم جز معروفترین و محبوبترین عطرهای دنیاست. با این مقدمه کوتاه بریم سراغ داستان زندگی مادمازل شانل. خودش در رابطه با دوران کودکیش میگه از اینکه زندگیمو خیلی غمگین شروع کردم حسرتی به دل ندارم. گابریل شانل که ما تو اپیزود به نام کوکو شانل میشناسیمش، سال 1883 تو یکی از روستاهای فرانسه توی خانواده فقیر به دنیا آمد. پدرش بازرگان دورگردی بود که مدام در سفر بود و کمتر تو خونه پیداش میشد. مسئولیت سنگین بزرگ کردن 6 تا بچه هم گردن مادر خونه بود. با این حال کوکو پدرش رو دوست داشت و پدرش هم وقتی خونه بود با کوکو خیلی مهربون بود. بهش میگفت تو سوگلی منی. لقب کوکو هم باباش روش گذاشته بود. مادرش از سفرهای زیاد پدر خانواده خیلی ناراحت بود. بنده خدا حقم داشت. همسر چند وقت یه بار میومد خونه چندر غاز بهش پول میداد، بعدم میرفت و اصلا معلوم نبود دیگه کی بخواد برگرده. از این ور اونورم خبر میرسید که داره سر و گوشش هم میجنبه. مادر کوکو یه روز وقتی فهمید که همسرش رفته توی میخونه کار میکنه و با یک روسپی ریخته رو هم، دیگه طاقتش تموم شد. دست بچه ها رو گرفت و بردشون به منطقه دیگه پیش خاله های بچه ها. ولی چند وقت بعد وقتی که کوکو فقط 12 سالش بود مامانش مرد. پدرش 3 روز بعد از مرگ همسرش خودش رسون خونه خاله بچه ها و حتی به مراسم تشییع جنازه هم نرسید. توجیهش هم این بود که خب یه سری کار داشتم نتونستم زود بیام. بعد هم در حضور بچه ها نشست با خاله ها صحبت کردن که خب حالا بعد بچه ها رو چه کار کنیم؟ من که نمیتونم ازشون نگهداری کنم، مامانشون هم که مرده. خاله ها پیشنهاد دادن که بچه ها رو بسپاریم یتیم خونه و باباشون هم سری موافقت کرد. کوکو و خواهر بزرگترش جولیا هم هرچی گفتن آخه ما یتیم نیستیم، بابا قول میدیم واسه دردسر درست نکنیم، اذیتت نکنیم. ولی انگار نه انگار دل پدر به رحم نیومد که نیومد. بعدش هم دوتا از پسرها رو سپردن به خانواده هایی که پسر میخواستن و کوکو و خواهرش جولیا که 1 سال از کوکو بزرگتر بود و برادر کوچکترشون به یتیم خونهی به نام آبازین منتقل شدن. اون یکی خواهر کوچک همون پیش خاله هاش تا یکم بزرگتر بشه بعد اونم بره یتیم خونه. تو آبازین برادرشون رفت قسمت پسر بچه ها و کوکو و خواهرش هم رفتن کنار 10 دختر دیگه که اونجا زندگی میکردن. آبازین با یتیم خونه های دیگه یکم فرق داشت. اوضاعش یه ذره بهتر بود. کارمنداش هم خواهران مقدس بودن. تر و تمیز بود. وضعیت غذاش هم از خونه که بچه ها قبلا توش زندگی میکردن به مراتب بهتر بود. به محض اینکه کوکو پاشو گذاشت اونجا به همه میگفت فکر نکنه که قرار ما چند سال اینجا باشیم. نه، ما یه مدت خیلی کوتاه اینجاییم. بابامون میاد دنبالمون ما رو میبره. حالا میبینید. ولی اون خبر نداشت که دیگه هیچ وقت تا آخر عمرش قرار نیست پدرش رو ببینه. زندگی و سرنوشت بچه ها ذره‌ای برای پدرشون اهمیت نداشت. آبازین برای بچه ها برنامه تحصیل و آموزش داشت. کوکو تو درس و مشق خیلی ضعیف بود. ولی جولیا درسش خوب بود. حالا تو آموزش خیاطی کوکو خیلی خوب بود و جولیا استعداد نداشت. خیلی زود کوکو از همه دختره اونجا خیاطیش بهتر شد. اونقدی که تو آبازین معروف شده بود. اینم بگم با اینکه درس کوکو اصلا خوب نبود ولی به شدت اهل کتاب خوندن بود. تو چند سالی که تو آبازین بود کل کتابای کتابخونه آبازین رو خونده بود. همیشه دوستاشونو یا در حال خیاطی میدیدن یا در حال کتاب خوندن. تو آبازین خیاطی فقط برای آموزش به بچه ها نبود. خواهران مقدس به کمک بچه ها تو حجم انبوهی خیاطی می کردن و اینطوری بخش زیادی از هزینه های آبازین رو تأمین می کردن. برای همین کار خیاطی از صبح تا شب به راه بود و کوکو هم با علاقه زیاد مدام کار می کرد و اونجا یه خیاط حرفه‌ای شده بود. کوکو 6 سال تو آبازین موند. رسم بود که دخترها وقتی 18 ساله بشن از آبازین باید میرفتن و معمولاً اونا رو به یک مرکز نگهداری دیگه منتقل میکردن. ولی مسئولین آبازین وقتی جولیا 18 ساله شد اونو منتقل نکردن. یه سال صبر کردن تا کوکو هم 18 سالش بشه تا با هم منتقلشون کنن. روز تولد 18 سالگی کوکو مادر روحانی، مسئول اصلی آبازین، کوکو و جولیا رو صداشون کرد و یه خبر عجیب بهشون داد. خبری که برای همیشه مسیر زندگی کوکو رو تغییر داد. مادر روحانی گفت ما تونستیم با نامه‌نگاری خانواده پدریت رو پیدا کنیم. یکی از عمه‌هات حاضر شده تو و جولیا رو با خواهر کوچکترش آدریان بفرسته به یک مدرسه شبانه روزی خوب. چی شد؟ عمه بزرگه میخواست کوکو، جولیا و عمه کوچیکه رو بفرسته مدرسه شبانه روزی مخصوص دخترهای بالای 18 سال. برای همینم آدریان یعنی عمه کوچیکه که همسن کوکو بود رفت دنبالشون و با هم رفتن مدرسه شبانه روزی. تو اولین تعطیلات دخترها ستایی رفتن خونه عمه خانوم، عمه بزرگه. از قضا عمه خانوم هم خیاطی میکرد. خیاط خوبی هم بود و بیشتر کلاه درست میکرد. کوکو با دیدن کلاهای عمه خانوم گل از گلش شکفت. رفت بالا سرشون و با اجازه عمه خانوم چند تاشون رو به سلیقه خودش درست کرد. بعد از آماده شدن کلاها عمه خانوم از دیدن سلیقه کوکو کلی کیف کرد. باورش نمیشد کوکو اونقدر بتونه خوب خیاطی کنه. جولیا هم زود اومد وسط گفت آره کوکو بهترین خیاط آبازین بود. اونجا کلی چیزای خوشگل درست میکرد. زندگی کوکو و خواهرش جولیا و عمه همسن و سالش آدریان 2 سال تو مدرسه شبانه روزی ادامه پیدا کرد. تا اینکه کوکو و آدریان 20 سالشون شد و دیگه وقتش شده بود که از مدرسه بیان بیرون و مستقل بشن. جولیا که 2 سال بیشتر تو مدرسه مونده بود، تصمیم گرفت با پدر بزرگ و مادر بزرگ پدریش زندگی کنه و تو چرخوندن مغازه‌شون به اونا کمک کنه. هرچقدر هم کوکو اصرار کرد جولیا بی خیال بیا با هم بریم زندگیمونو خودمون بسازیم، اون قبول نکرد. جولیا اصلا مثل کوکو اهل چلنج و ریسک نبود. اون بعد از این همه بی کسی دنبال یه سقفی بود که مال خودش و خانوادش باشه تا با آرامش بتونه توش زندگی کنه. کوکو و آدیان هم با هم رفتن استخدام یه مغازه فروش لباس زیر و جوراب شدن. اونجا از 7 صبح تا 9 شب خیاطی میکردن. صاحبکارشون هم اتاق زیر شیروانی رو بهشون اجاره داده بود و هفته به هفته که اونا حقوقشون رو میگرفتن مجبور بودن تقریبا 2/3 حقوقشون رو برای اجاره اتاق دوباره به صاحبکارشون برگردونن. البته درسته که شرایط خیلی سخت بود، ولی بالاخره اونا باید از یه جایی شروع میکردن دیگه و کار تو اون مغازه و زندگی تو اتاق زیر شیروانی از بیکاری بهتر بود. بعد چند ماه شنل به آدریان گفت اینطوری نمیتونیم رو آیندهمون حساب کنیم. ما باید کار بهتری پیدا کنیم با درآمد بیشتر. اگه امروز این کارو نکنیم فردا دیره. ولی مشکل این بود که اونا هر جای دیگه هم اگه میتونستن کارگیر بیارن خیلی حقوق بیشتری از اینجا نصیبشون نمیشد. ولی خب اونا مجبور نبودن که فقط خیاطی کنن. شنل به آدریان پیشنهاد کار تو کافه سر خیابونو داد و بعد از کلی توضیح و خواهش موفق شد رضایت آدریان رو جلب کنه. اون کافه معمولاً پاتوق افسرهای جوون بود که برای خوشگذرونی شبا اونجا جمع می شدن. دخترایی که تو کافه کار می کردن 2 دسته بودن. یه دستشون با لباسای پوشیده و آرایش ملایم وظیفه داشتن با افسرها صحبت کنن و اونا رو به خوردن و نوشیدن بیشتر تشویق کنن و براشون شعر و آواز هم بخونن. یه دسته دیگه از دخترها که آرایش بیشتری داشتن و لباسای باز می پوشیدن، خب کارشون چیز دیگه ای بود. البته که کوکو و آدریان جزو دسته اول بودن. اونا کارشون رو شروع کردن و بعد از یه مدت کوتاه هم خیلی تو کافه محبوب شدن. مخصوصاً وقتی اون دوتا با هم آهنگ معروف کوکو رو می خوندن و جمعیت هم باشون همراهی می کرد.
Tout près du Trocadéro, il est loin s'il court encore. Je l'avoue, mon plus grand gré dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Trocadéro, Coco dans le Trocadéro. Kika kika vu Coco, et Coco, et Coco, kika kika vu Coco.
کار تو کافه تو نگاه اول خیلی برای دختر جذاب نبود. درآمدش هم بیشتر به انعام‌هایی که می‌گرفتن وابسته بود. خیلی آش دهن‌سوزی نبود. ولی بزرگترین شانس زندگی شنل تو همین کافه اومد سراغش. اتین بالزون. اتین مرد بسیار پولداری بود که 15 سالی هم از شنل بزرگتر بود. اتین تو کافه با شنل آشنا شده بود و چشش بد جور اونو گرفته بود. بعد از آشنایی شنل و اتین، وضع زندگی شنل و آدریان زیر و رو شد. بهتر از قبل غذا می‌خوردن، بهتر از قبل تفریح می‌کردن و بهتر از قبل با افسرها خوشگذرانی می‌کردن. تو همین گیرودار، آدریان هم با یکی از همین افسرها آشنا شد و دوتایی یه دل نه صد دل عاشق هم شدن. اتین تحصیل کرده انگلیس بود و توی خانواده مشهوری بزرگ شده بود. عاشق اسب بود و کلی هم اسب داشت. رابطه شنل و اتین از روز اول هم رابطه عاشق و معشوق نبود. شنل کاملا میدونست که هیچ وقت نمیتونه با کسی مثل اتین که یکی از پولدارهای شناخته شده بود و خانواده معروفی هم داشت ازدواج کنه و از طرفی خب هیچ وقت هم به اتین ابراز علاقه زیادی نمیکرد. شنل اتین رو دوست داشت ولی هیچ وقت عاشقش نبود و در کنار اینکه ازش خوشش میومد، اتین بیشتر برای اون یک فرصت خوب بود. تقریبا دو سالی از کار کردن دخترها تو کافه میگذشت که آدریان تصمیم گرفت با دوست پسرش ماریس به منطقه نزدیک پاریس بره. ماریس اونجا خونه زندگی مجللی داشت و خانوادهش رو همه میشناختن. خانوادهش هم از این خانواده‌های سنتی اصل و نسب‌دار بودن. برای همین ازدواجش با آدریان به همین راحتی‌ها نبود. خانواده‌اش اصلاً راضی نمی‌شدن اون با دختری که چند طبقه ازش پایین‌تره و تو کافه کار می‌کرده ازدواج بکنه. آدریان با علم به این موضوع با ماریس رفت پیش خانواده‌اش. ماریس هم با آدریان گفته بود من به خانواده‌ام معرفیت می‌کنم ولی یه چند وقتی باید تو خونه مزرعه‌مون جدا بمونی. من تونتون میام به سر می‌زنم تا اینکه بتونم با خانواده‌ام صحبت کنم و راضیشون کنم که با هم ازدواج کنیم. اتین هم به شنل پیشنهاد داد که با هم به مزرعه‌شون که اتفاقا اونم نزدیک پاریس بود برن و شنل بره پیش اون زندگی کنه. شنل هم که خب از خدا خواسته قبول کرد و رفت به کاخ 70 ساله اتین به نام کاخ رویال که وسط یه مزرعه بزرگ بود. استبل اسب‌های گرون قیمت داشت و خیلی رویایی و زیبا بود. اون زمان تو فرانسه اینکه مردهای پولدار معشوقه داشته باشن و هر چند وقت یک بار معشوقشون رو عوض کنن خیلی چیز عجیبی نبود. شنل هم میدونست که جایگاهش پیش اتین بیشتر از یک معشوقه نیست. معشوقه که خب واقعا برای اتین جذاب بود. جسارتش، زیباییش، تیپ متفاوتش، همه اینا برای اتین جذاب بود و اون از همصحبتی با شنل لذت میبرد. و البته حتی اونم تو رابطش با شنل به چیزی بیشتر از یک معشوقه فکر نمی کرد. زندگی شنل با اتین تو کاخ رویال شروع شد. مهمونی های شبونه، نشست و برخاست با پولدارها و آدم معروفا، خوشگذرونی و سیگار پشت سیگار. شنل هم روزا خودش رو سرگرم کلاه درست کردن می کرد و شبها با بیمیلی تو مهمونی های تکراری اتین شرکت می کرد. اتاقش پر شده بود از کلاهایی که خودش درست کرده بود. یکی از زنای معروفی که گهگاهی به کاخ اتین سر می‌زد، هنرپیشه تئاتر نسبتاً معروفی بود به نام امیلیان. از بین همه مهمون‌هایی که به کاخ رویال می‌اومدن، شنل با امیلیان رابطه نزدیکی برقرار کرده بود. امیلیان معشوقه قبلی اتین بود. زنی مهربون و پرجنب و جوش که برخلاف انتظار اصلا به شنل حسادت نمی کرد و باهاش ارتباط خوبی پیدا کرده بود. توی یکی از مهمونیایی که اتین گرفته بود، شنل امیلیان رو به اتاق خودش برد و کلاهایی که درست کرده بود و به اون نشون داد. اون زمان مد بود دیگه، همه زنها کلاه میذاشتن، حتما هم شما تو این فیلم ها دیدید، از این کلاهای بزرگی که روش کلی تزیینات شلوغ داره و بعضیاشون سبد گل میذاشتن رو کلاه و انگار مسابقه گذاشته بودن که هرچی شلوغتر و گندتر قشنگتر. خانومها همراه با این کلاها لباسای بلند چیندار شبیه لباس عروس میپوشیدن. از اونایی که کمر لباس اونقدر باریک بود که دنده هاشون رو به هم فشار میداد. تازه زیرش هم گن میپوشیدن و دیگه نفس کشیدن واسه شون سخت بود. ولی در صورت مود بود و همه خانوما این کارو میکردن. ولی وقتی امیلیان رفت به اتاق شنل که کلاهاشو ببینه، دید کلاهای اون خیلی ساده تر از کلاهی هستن که زنای دیگه سرشون میکنن. منتها در این سادگی خیلی خوشدوخت و قشنگ بودن. کلاهای شنل مثل تیپ خود شنل ساده بودن، راحت بودن و تو طراحیاشون خبری از دکوپوز و شلوغکاری کلاهای دیگه نبود. امیلیان یه نگاهی به کلاها کرد و به شنل گفت: نه، قشنگن، بد نیستن. من کلاهاتو ازت میخرم و استفادهشون میکنم. شنل که انتظار همچین مشتری رو برای فروش اولش نداشت، کلی ذوق زده شد. تازه امیلیان گفت: من دوستام هم میارم اینجا ازت کلاه بخرن. و همین کارم کرد و اینطوری شد که شنل تو 25 سالگی یه دوست صمیمی و یه مشتری به درد بخور برای خودش پیدا کرده بود. شنل همین که موفق شد چند تا دونه از کلاهاشو بفروشه، از اتین خواست که کمکش کنه مزون بزنه و تو مزونش کلاه درست کنه و بفروشه. ولی اتین فقط به این پیشنهاد شنل خندید و گفت: زن که نباید تو وقتی مجبور نیست کار کنه. تازه اونایی هم که مجبورن و کار میکنن اغلب تو کارشون ناموفقن. اتین اصلا راضی به حمایت مالی از شنل نشد. خودش که تقریبا همیشه بیکار بود، خیلی بیشتر از نیازش پول داشت و کار نمیکرد و با اسباش زندگی میکرد. هر از چنگایی هم معشوقه جدید میگرفت و با مهمونی و جشن و نوشیدن روزاشو سپری میکرد. دنبال درد سرم نمیگشت. شنل هم این وسط بود دیگه. یه دختر خوشگل متفاوت که آزاری واسش نداشت. دوستش داشت ولی عاشقش نبود. شنل تو مهمونی ها کمتر خودشو نشون میداد. تیپش با همه متفاوت بود. یه تیپ ساده با رنگ مورد علاقش مشکی. با هر کسی هم بر نمیخورد. و به جز معاشرت گهگاه با امیلیان تو مهمونی ها با هر کسی رابطه برقرار نمیکرد. تو یکی از مهمونی‌ها شنل که مثل همیشه حوصله جمع تکراری مهمونا رو نداشت، به اصرار اتین قرار شد بیاد تو جمع. خب چون از قبل آمادگیشو نداشت و لباس حاضر نکرده بود، رفت سر وقت کمد لباسای اتین و شلوار اتین رو با یکی از بلوزاش ست کرد، یکی از کراواتای اتین هم با قیچی برید و حالت داد و آویزون کرد، رفت تو مهمونی. و این برای اولین بار بود که ملت می دیدن یه زن تو مهمونی رسمی شلوار می پوشه. اونم اینقدر شیک و مجلسی. اینقدر این شلوار پوشیدن خانوما برای مردم عجیب بود که یه بار شنل رفت پارچه فروشی، می خواست برای خودش پارچه بگیره که شلوار بدوزه. وقتی به صاحب مغازه گفتش که به من پارچه شلواری بده، صاحب مغازه تعجب کرد. گفت: خانم، اصلا صلاح نیست که خانوما شلوار بپوشن. شنل هم جواب داد: صلاحو من میدونم، نه شما. در کل درسته که شنل از زندگی تو اتاق زیر شیروانی اومده بود به کاخ رویال، ولی به این چیزا راضی نبود و هیچ دوست نداشت روزاشو مثل اتین بیکار و بیار طی کنه. ولی خب خیلی هم کاری از دستش بر نمیومد. یه خیاطی بلد بود که اونم اتین حاضر نشده بود ازش حمایت کنه. اوضاع همینطور گذشت تا اینکه شنل با دومین مرد تأثیرگذار زندگیش آشنا شد. موسیو آرتور کاپل که دوستاش بوی صداش میکردن. بوی یه نجیبزاده انگلیسی و دوست اتیم بود که تو چند تا از مهمونیاش اومده بود و اینجوری با شنل آشنا شده بود و ارتباطشون در حضور اتیم و با آگاهی اون داشت پررنگتر میشد. اولین باری که دوتایی با هم رفتن بیرون، بوی از اتین اجازه گرفت که شنل رو سوار ماشین کنه. اون زمان تازه ماشین به بازار اومده بود و شنل هم فقط عکس ماشین رو تو روزنامه ها دیده بود و مثل هر آدم دیگه‌ای ذوق سوار شدن ماشین رو داشت. پس با هم رفتن و کلی خوش گذروندن. بعد از زمان کوتاهی شنل دید که نه، ارتباطش با بوی مثل اینکه فرق میکنه. شنل بعد از اینکه از پدرش جدا شده بود، دروازه دلش رو روی همه مردا بسته بود و الان هم داشت با مرد ثروتمندی زندگی میکرد که عاشقش نبود. اما الان خودش رو عاشق و شیدای بوی میدید. دل رو باخته بود، بدم باخته بود. بوی اولین مردی بود که شنل داستان واقعی زندگیشو براش تعریف کرد. بوی هم شنل رو دوست داشت. این وسط اتین هم که میدید اینا به هم نزدیک شدن خیلی مقاومتی نمی کرد. اون هنوز شنل رو دوست داشت ولی برای نگه داشتنش خودشو به آب و آتیش نمی زد. روزها همینطور پشت سر هم میگذشت و هر روز که میگذشت رابطه بوی و شنل هم به هم نزدیکتر میشد و بیشتر به هم وابسته میشدن. تا اینکه یه روز بوی به شنل گفت با من میای پاریس؟ میخوام واسط مغازه بگیرم و رو کارت سرمایه گذاری کنم. قبلش هم با امیلین مشورت کردم و اونم گفته تو پاریس حتما موفق میشی. دیگه پاسخ شنل هم که کاملا مشخصه و احساسش قابل توصیف نیست. شهر آرزوها، شهر عشاق، سلام. سلام پاریس.
J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa pa la pa 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 la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
شنل میگه اگر بی بال به دنیا اومدی مانع رشد بالهایت نشو. درسته که شنل بی بال به دنیا آمده بود ولی الان داشت بالاش در می اومد. شنل به اولین آرزوش رسیده بود. اینکه بتونه پاریس رو از نزدیک ببینه. آرزوی بعدیش هم می بود که بتونه اونجا کار کنه که به لطف بوی تونست یک مغازه کوچیکی با وام بانکی اجاره کنه. کار کردن تو پاریس اصلا آسون نبود. حتی برای امثال بوی و اتین پولدارم سخت بود که بخوان سرمایه زیادی رو با ریسک بالا اونجا هزینه کنن. مغازه شنل خیلی کوچیک بود. ولی از اون بدتر محل زندگیش بود که اصلا وضعیت خوبی نداشت. بنده خدا بوی هم بیشتر از این نمیتونه حمایت کنه. شنل کارشو شروع کرد. از صبح تا شب فقط کلاه درست میکرد و سیگار میکشید. دیگه فضای کوچیک خونه‌اش گنجایش وسایل کار و زندگی شنل رو نداشت تا اینکه یه نامه از طرف اتین واسش اومد. اتین گفته بود میتونی از خونه من تو پاریس استفاده بکنی. اونجا خالیه و تا زمانی که جای مناسب تری پیدا کنی میتونی اونجا بمونی. شنل هم وسایل کار و خرت و پرتاشو جمع کرد و رفت خونه اتین. شنل یه نفرم که سابقه خوبی تو فروشندگی کلاه داشت و میتونست با خودش مشتریای زیادی بیاره را استخدام کرد. برای افتتاح مغازه همه چی خوب بود تا اینکه نامه ای از آدریان برای شنل اومد. آدریان عمه شنل رو فراموش نکردیم دیگه. رفته بود با معشوقش زندگی میکرد به امید اینکه بتونه باهاش ازدواج کنه. تو نامه گفته بود ما هنوز وضعیتمون همون جوریه و بعد از این همه مدت هیچی تغییر نکرده. تو ادامه نامه آدریان یه خبر بد هم برای شنل داشت. اون تو نامه نوشته بود جولیا خواهرت مرده. گفتیم که بعد از جدا شدن شنل از جولیا اون رفت و با پدر بزرگ مادر بزرگش زندگی میکرد. یکم بعد جولیا با یه افسر آشنا میشه و ازش باردار میشه. ولی افسره گذاشته بود رفته بود و دختر رو بی‌آبرو کرده بود. جولیا هم بعد از به دنیا آمدن پسر بچهش خودکشی کرده بود. شنل بعد از کلی گریه و زاری جواب نامه آدریان رو داد و بهش پیشنهاد داد که اگه دوست داره بیاد پیش اون کار بکنه. و علاوه بر این از آدریان خواسته بود که از اون یکی خواهرش به نام آنتوانت که ازش کوچیکترم بود براش خبر بگیره و اگه میتونه بهش پیغام بده که برای کار بیاد پیشش. آنتوانت خواهر کوچیکه شنل اون موقع داشت تو همون خیاطی کار میکرد که چند سال پیش آدریان و شنل هم کار میکردن. دو روز مونده به افتتاح مغازه آنتوانت با یه چمدون در دست جلوی مغازه شنل ظاهر شد و شنل بهش کار و جای خواب داد. اوضاع فروش مغازه بد نبود. مشتری‌ها به تعدادشون اضافه می‌شد و فروشنده خبره‌ای هم که شنل استخدام کرده بود با خودش کلی مشتری آورده بود. ولی فروش اصلاً کفاف اجاره مغازه و وامی که گرفتن و حقوق پرسنل رو نمی‌داد. چند تا قسط بانک هم عقب افتاده بود، ولی خب شنل همچنان حمایت بوی رو داشت و بوی بهش اطمینان داشت که اون میتونه اوضاع رو درست کنه. بعد از مدتی شنل علاوه بر کلاه با همکاری آدریان که اومده بود پیشش کار میکرد شروع کرد به طراحی و دوخت لباسهای زنونه. ولی مشکلی که داشت این بود که مغازش برای فروش لباس خیلی خیلی کوچیک بود. شنل شب و روز کار میکرد و تمام توانش رو برای کارش گذاشته بود. بوی که دید دیگه خیلی شنل داره به خودش فشار میاره، یه سفر دو نفره خوب ترتیب داد. با شنل چند روزی رفتن استراحت. سفرم خیلی عالی بود و حسابی خوش گذشت. وقتی داشتن برمیگشتن خونه، نزدیکای مقصد که بودن، شنل دید که بوی مسیر همیشگی رو نمیره. یکم که رفتن جلو، روبروی یک ساختمون سفید با نمای آجری وایسادن و شنل گفت: جریان چیه؟ بوی جواب داد: پیادهشو میفهمی. شنل وقتی پشت سر بوی وارد مغازه پایین ساختمون شد، یوهو صدای تشویق و سوت همکاراش و کارمنداش بلند شد. بوی برای شنل مغازه جدید و بزرگتری رو تو جای بهتری اجاره کرده بود. انقدرم نگید خدا شانس بده یا خدا بده از این بوی ها. شنل تو مغازه جدیدش خیلی موفق بود. اون علاوه بر فروش کلاه، برای اولین بار لباس‌های کشبافت رو مد کرد. لباس‌های کشبافت با طرح‌های ساده و کت‌های زنونه برای اولین بار مد می‌شدن و جایگزین کلاه‌های پردار و پرحجم و پیراهن‌های چینچین بزرگ و تنگ و شلوغ می‌شدن. طرح‌های شنل خلوت و ساده بود. وقتی طرح‌هاش مد می‌شد، زن‌ها علاوه بر اینکه داشتن مد جدید می‌پوشیدن، از راحتی و آسایشی که تو لباساشون داشتن هم لذت می بردن. شنل ایدهش این بود که زنها موجودات تزئینی و عروسک نیستن که بخوان به خودشون هزار تا زحمت بدن و پدر خودشون رو در بیانن که خوشتیپ و زیبا باشن. می گفت زنها باید در عین حال که از پوشششون لذت می برن، تو لباسی که می پوشن راحت باشن و تو مغازه جدیدش هم با طرح‌های جدید و قشنگش روز به روز به مشتریاش اضافه می شد. ولی معمولاً وقتی شما همه چیز رو تحت کنترل داری و فکر می کنی که همه کارها داره طبق برنامه پیش میره، زندگی اتفاقهایی رو برات رقم می زنه که بهت ثابت کنه نه بابا، اینجوری هم که تو فکر می کنی نیست. برای شنل هم اوضاع داشت خوب پیش می رفت تا اینکه یک تلگراف از بوی براش رسید که توش 3 جمله نوشته بود: برای جنگ احضار شدم، مزون را نبند، دوستت دارم بوی. 3 جمله، 10 کلمه و تمام. بوی گفته بود مزون رو باز نگه دار، ولی شروع جنگ جهانی اول باعث شده بود که اوضاع مالی اصلا خوب پیش نره. البته شنل میخواست حالا که جنگ شروع شده از این موقعیت استفاده کنه و برای زنایی که پشت جبهه کار میکنن یا از مصدومین نگهداری میکنن لباسای کشبافت راحت تولید کنه و همین کار رو هم کرد. تو زمانی که همه بیزینس ها به خاطر شروع جنگ تحت تاثیر قرار گرفته بود، شنل این موقعیت رو برای خودش تبدیل به فرصت کرد و به جای اینکه کاسه چکنم چکنم دستش بگیره، یه فکر بک کرد و کارش رو تو زمان جنگ هم پر رونق‌تر از گذشته ادامه داد. آدریان هم که معشوقش رفته بود جبهه، حسابی کمکش میکرد. البته آدریان همچنان با معشوقش ازدواج نکرده بود و همچنان داشت صبر میکرد. بعد از 1 سال که از اعزام بوی به جنگ میگذشت، اون تونست مرخصی بگیره و برگره پیش شنل و دوتایی با هم یه سفر تفریحی عاشقانه برن. جایی که رفتن منطقه نزدیک مرز اسپانیا بود به نام بیاریتس. اونجا از اون منطقه‌ای بود که معمولاً پولدارها برای تفریح و خرید و گردش می‌اومدن اونجا. همونجا شنل به پیشنهاد دوستایی که اونجا پیدا کرد تصمیم گرفت یه شعبه هم اونجا باز کنه و اینطوری با احتساب 2 شعبه دیگه که داشت، این 3 شعبه شنل حساب می‌شد که اتفاقاً خیلی هم پردرآمد بود. وقتی از سفر برگشتن، بوی مجبور شد برگره به جبهه. البته قبل از بازگشتش، سرمایه هنگفتی رو به حساب شلن ریخ تا اون بتونه کارش رو گسترش بده و شعبه های جدیدش رو باز کنه. بعد از رفتن بوی، شنل با کمک اتین که براش به هر بدبختی بود پارچه جور میکرد، تونست مواد اولیه‌اش رو جور کنه و سفارشات بیشتری قبول کنه. سفارشات اونقدر زیاد بود که شنل با وجود اینکه در مجموع 300 کارمند و خیاط استخدام کرده بود، ولی بازم فرصت تولید همه اونا رو پیدا نمیکرد. شنل دیگه حسابی معروف شده بود. عکس خودش و طرحاش رو مجلات مختلف اروپایی و آمریکایی چاپ میشد. شنل مغازه‌هاش رو بزرگ و بزرگتر می‌کرد و تونست تمام بدهی‌هاش به بوی به علاوه سودشون هم بهش برگردونه. بعد از تمام شدن جنگ و پیروز شدن جبهه فرانسه، بوی که تو جنگ خیلی از خودش شجاعت نشون داده بود، معروف شده بود. شنل هم که دیگه تو پاریس همه می‌شناختن و رابطه این دو عکس‌هاشون سوژه همیشگی مطبوعات بود. بوی همچنان شنل رو دوست داشت. میرفت لندن و هر وقت میومد پاریس مستقیم میرفت پیش شنل. گفتیم دیگه بوی انگلیسی بود و همیشه پاریس نمیموند. ولی کم کم شنل احساس کرد که داره یه چیزایی تغییر میکنه. بوی اون مرد همیشگی نیست. کمی بعد یه روز بوی به شنل گفت: کوکو، من دارم ازدواج میکنم. اسمش دیاناس، دختر یه لرده و خانواده هامون به این وصلت راضین. حقیقت اینه که همونطوری که شنل معشوقه اتیم بود، الانم معشوقه بوی بود و امیدی به ازدواج با بوی نداشت، چون اصلا خانواده هاشون به هم نمیخورد. بوی اشرافزاده کجا؟ شنلی که توی یتیم خونه بزرگ شده کجا؟ و این چیزا برای ازدواج حداقل اون زمان خیلی مهم بود. ولی شنل امید داشت. امید داشت هر طور شده بتونه با بوی ازدواج کنه، که البته بوی هیچ وقت بهش قول ازدواج نداده بود. در هر صورت شنل با شنیدن این خبر داغون شد. هیچ وقت حتی دوست نداشت به این روز فکر کنه. هیچ وقت کسی رو به اندازه بوی دوست نداشت. واقعا عاشقش بود و الان که همه چیز داشت، با از دست دادن بوی انگار همه چیزش رو داشت از دست میداد. شنل مغرور سعی کرد جلوی بوی خیلی خوش و قوی نشون بده و غرورش رو لکه‌دار نکنه و وقتی بوی داشت میرفت، خیلی خشک و رسمی ازش خداحافظی کرد. بعد از رفتن بوی، شنل ساعت‌های متمادی گریه کرد. گریه کرد و به خودش قول داد که الان گریه می‌کنم، ولی این آخرین باریه که به خاطرش گریه می‌کنم. این آخرین باریه که اجازه میدم اون یا هر مرد دیگه‌ای منو انقدر خار و پریشون کنه. قسم می‌خورم دیگه همچین اجازه‌ای رو نه به اون نه به هیچ مردی نمیدم. یکم گذشت و خبر ازدواج و مراسم ازدواج بوی هم اومد. یه ماه بعد از ازدواج بوی هم همسرش باردار شد. شنل که الان 36 سال داشت، وقت خودش رو بین ستا مزونی که داشت میگذرون و تو کارش هر روز از روز قبل موفق تر بود. نفر بعدی که قرار بود شنل رو ترک کنه، خواهر کوچیکش آنتوانت بود که با یک افسر کانادایی آشنا شده بود و باهاش رفت کانادا. آنتوانت رو یادمونه دیگه، بعد از مرگ جولیا شنل اون آورده بود پیش خودش و الان که دیگه بزرگ شده بود، علارغم مخالفت شنل با یه افسر کانادایی آشنا شد و باهاش رفت کانادا و شنل تنها تر از قبل شد. شنل یکی دوباری تو مهمونی و رستوران بوی رو کنار همسرش دید و حتی یه بار تو رستوران بوی بهش نزدیک شد و بهش ابراز علاقه کرد. ولی خب شنل به خودش قول داده بود که دیگه کاری به کارش نداشته باشه و به بوی گفت: دیگه هیچ علاقه‌ای بهت ندارم و اصلا هم تحویلش نگرفت تا اینکه یه شب بوی با دو تا تول سگ به دست اومد دم خونه شنل. شنل در رو باز کرد، گفت: چیه، چی میخوای؟ بوی گفت: چون دیگه منو دوست نداری، این دوتا رو واسه دووردم که شاید همدبت بشن، از تنهایی درت بیارن. شنل گفت: نکنه زن دیگه اینا رو نمیخواسته، آوردیشون برای من. کات 10 دقیقه بعد، شنل تو آغوش بوی، غرق در بوسه، قول و قراری هم که با خودش گذاشته بود پر. و این آغاز رابطه دوباره بوی با شنل بود، اونم در حالی که زن بوی هم میدونست اون میاد پاریس پیش شنل و حتی با وجود اطلاع از این ماجرا برای بار دوم هم حامله شد. بوی هم یه پاش لندن بود پیش زن و بچهش، یه پاش هم پاریس بود ور دل شنل. چند ماهی به همین وضعیت گذشت. نزدیک تعطیلات سال نو بود. دقیق‌تر بگم یه روز مونده به آغاز سال 1920. بوی به شنل گفت مجبور سال تحویل رو پیش همسر و فرزنداش باشه. ولی قول میده فردای سال تحویل برگرده پیشش. شنل هم به اجبار قبول کرد و بوی رفت پیش خانواده‌اش. بعد از تحویل سال، بوی که داشت با بوگاتی گرون قیمت خودش به سرعت به سمت پاریس حرکت میکرد، تو راه پاریس تصادف کرد و مرد. شنل عزیزترین کس زندگیش و تنها عشق زندگیش رو به همین راحتی از دست داد.
J'avais tort de chercher ailleurs. Sur mon chemin, je n'ai pas trouvé le bonheur. Viens dans ma vie, j'ai envie d'être aimé de toi. Toi, tu seras le seul dans mon cœur. Viens dans ma vie, je t'en prie, j'ai besoin de toi. Je veux me blottir dans tes bras. J'ai rencontré trop souvent la nuit ou les pleurs.
بعد از مرگ بوی، شنل ذره ذره داشت آب می شد. به شدت لاغر و بی‌حوصله شده بود و مدام با کارمنداش دعوا می کرد. یه کاغذ جلوش گذاشته بود و روش می نوشت کاپل کوکو. اسم اصلی بوی کاپل بود دیگه. بعد هم حروف مختصرشون رو نوشت. دوتا حرف سی در کنار هم به نشونه کاپل و کوکو که بعدها نماد برندش هم شد. شنل از خونه این که با بوی توش زندگی میکرد هم رفت به سویتی تو هتل معروف ریتز پاریس. تحمل اون خونه بدون بوی براش خیلی سخت بود. ولی هرچه بود زندگی جریان داشت و شنل هم محکوم به زنده بودن بود. شنل دوتا راه برای خودش گذاشته بود. یا اونم باید با بوی میمرد و یا باید راهی رو که با بوی شروع کرده بود به آخر میرسوند. و شنل دومی رو انتخاب کرد. یک سال بعد از مرگ بوی، توی یکی از مهمونی‌های همیشگی شب‌های پاریس، شنل با پسری به نام دیمیتری که 8 سال از خودش جوان‌تر بود آشنا شد و دیمیتری شد معشوقه جدید شنل. با این فرق که این بار شنل بود که خرج اونو میداد. توی یکی از خونه‌هاش بهش جا داد و خزینه‌هاشو هم میداد. نه اینکه دیمیتری بدبخت بیچاره باشه، نه، ولی خب شنل وضعش خیلی خوب بود و این همه پول رو باید یه جوری خرج می‌کرد دیگه. شنل انگار فقط یکی رو میخواست که بتونه با بودن کنارش حتی برای چند لحظه هم که شده به بوی فکر نکنه. وگرنه دیمیتری برای شنل خیلی جذابیتی نداشت. برای همینم خیلی زود ازش خسته شد و رابطهش با دیمیتری سرد شد. ولی قبل از اینکه دیمیتری رو ترک کنه، به کمک اون تونست با یکی از عدسازهای بی‌نظیر روس آشنا بشه. شنل چند وقتی بود که بد جور دلش می‌خواست بتونه عطر هم تولید کنه. بازار عطر تو پاریس خیلی پر رونق بود، ولی از طرفی هم خیلی دست توش زیاد بود. هر روز برند جدید، عطر جدید و بوی جدید. شنل همش تو این فکر بود که بتونه یه کار متفاوت بکنه، یه عطر متفاوت تولید کنه که هم بوش خاص باشه هم قیمتش. براش اصلا مهم نبود قیمت تموم شدهش چند در میاد، فقط میخواست منحصر به فرد بشه. داستان عطر رو تا همینجا داشته باشید، دوباره بهش بر میگردیم. الان یه سر به خانواده شنل بزنیم. قبلا گفتیم که جولیا خواهر بزرگترش بعد از اینکه بچه‌ش رو به دنیا آورد خودکشی کرد. تو همین سالی که شنل با دیمیتری آشنا شد، خواهر کوچیکش آنتوان هم مرد. یادتونه با معشوقش رفته بود کانادا؟ تو کانادا آنتوان با یه مرد آرژانتینی دیگه آشنا میشه، عاشق هم میشن، با هم فرار میکنن میرن آرژانتین. اونجا آنتوان ازش باردار میشه، طرف قالش میذاره میره. آنتوان هم بی پول و بی کس مریض میشه، آنفولانزای اسپانیایی میگیره، میمیره. پسر جولیا به اسم آندره که الان بزرگ شده بود، تحت حمایت شنل داشت درسشو میخوند و شنل کل هزینه زندگیشو میداد. از آندره جلوتر بیشتر میشنویم. شنل مقرری ماهیانه ای هم برای دوتا برادرش که سالها بود اونا را ندیده بود تعیین کرد. آدریان عمش که همسن و سال خودش بودم همچنان پیش شنل کار میکرد و منتظر بود معشوقش باش ازدواج کنه. احتمالاً ما اگه میگیم طرف صبر ایوب داره، تو فرانسه باید بگن طرف صبر آدریان داره. هنوز منتظر بود و امید داشت. شنل دیگه نزدیک 40 سال شده بود و معروفترین طراح لباس پاریس بود که تولیداتش هم تو چند کشور دیگه به فروش میرسید. شنل تو 40 سالگی با موسیقیدان معروف روس آشنا شد. ایگور استراوینسکی که به عقیده خیلی ها یکی از تأثیرگذارترین و مهمترین آهنگسازان قرن 20 محسوب میشه. شنل 10 سال قبل‌تر برای اولین بار تو اولین اجرایی که استراوینسکی تو پاریس گذاشته بود اونو دیده بود. و حالا بعد از 10 سال وقتی فهمید که اون میخواد برای اجرا بیاد پاریس و جایی برای موندن نداره و وضع مالی خوبی هم نداره، از طریق یکی از دوستاش بهش پیشنهاد داد که میتونه بیاد تو یکی از خونه های من تو مزرعه نزدیک پاریس با خانوادش بمونه. ایگور استراوینسکی هم قبول میکنه و با زن مریضش و بچه هاش پا میشه میاد پیش شنل. و خیلی زود ایگور با وجود زن بیمار و 4 تا بچه عاشق شنل میشه. دیمیتری معشوقه آخر شنل هم که به تازگی از زندگی اون رفته بود بیرون، برای همین شنل هم نه نگفت و این دو نفر رابطهشون شروع شد. همسر مریض ایگور هم از رابطهشون مطلع شد، ولی خب بدبخت کار نمیتونست بکنه. اون داشت با بچه هاش تو خونه شنل زندگی میکرد و همسر خودش هم بود که شروع کننده این رابطه بود. زندگی ایگور و زنش تیره و تار شد. ولی رابطهش با شنل هم خیلی پایدار نموند. و بعد از اینکه کنسرت معروفش رو تو پاریس برگزار کرد، برای همیشه از شنل جدا شد و اسمش رفت کنار مردهای دیگه‌ای که در کنار شنل بودن ولی باهاش ازدواج نکردن. خب کمی قبل‌تر از علاقه شنل به تولید عطر، اونم به عطر منحصر به فرد گفتیم. شنل به عطرسازی که باهاش آشنا شده بود گفت که تمام توانشو بذاره و چند نمونه عطر مختلف آماده کنه تا اون یکیشون رو انتخاب کنه. یک چک هم بهش داد که فراتر از سطح توقع عطرساز بود و اونم با جون و دل و وسواسی که شنل میخواست مشغول به کار بود و 11 نمونه عطر برای شنل آماده کرد. شنل به ترتیب از آخر به اول شروع به تست کرد. عطر شماره 11؟ نه، بوش تنده. عطر شماره 10؟ نه، بوش کمه. به ترتیب رو هر عطر یه ایرادی میگذاشت تا اینکه رسید به عطر شماره 5. عطری که خود عطرساز هم مردد بود به شنل پیشنهاد بده، چون هزینه تولیدش خیلی بالا بود. ولی خب اونم تو صف عطرها گذاشته بود. همچین که شنل عطر شماره 5 رو بو کرد، گفت همینه. اونی که دنبالش هم همینه. ارنست اون عطرسازه گفت خب 4 تای بعدی هم بو کنید، شاید اونا بهتر باشن. ولی شنل گفت نه، این همونیه که من میخوام. ارنست گفت ولی هزینه تولیدش خیلی بالاست. شنل گفت هزینهش مهم نیست، هر چقدر باشه میخوام. و اینطوری بود که شنل تولید اولین عطرش رو شروع کرد. و چون عدد شانسش همیشه عدد 5 بود و این عطر هم اتفاقاً پیشنهاد شماره 5 بود، اسم عطرش رو گذاشت شنل شماره 5 و 2 حرف C هم به یاد اسم خودش و اسم کاپل روی شیشش گذاشت.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
صد تا تولید اولش هم همه را هدیه داد. هدیه داد به مشتریای بزرگش که اونا استفاده کنن و پوزش رو به دیگران بدن و بقیه هم خواهانش بشن و اینجوری بازاریابی عطرهاش رو براش انجام بدن. تو فروشگاهاش هم دستور داد همه فروشنده ها فقط از عطر خودش استفاده کنن. جوری که هر کس این بو رو هر جا حس کنه سریع تو ذهنش برند شنل تداعی بشه. با تولیدات مزون شنل و فروش بسیار موفق عطرهاش، تعداد پرسنل شنل تو تمام تولیدی ها و مغازه هاش به 2000 نفر رسید. ارنست اساس هم دیگه نمیتونست جوابگوی سیل عظیم سفارشات مشتریان شنل باشه و شنل با بزرگترین شرکت تولید کننده عطر و اتکلون تو پاریس شریک شد تا اونا عطرهاشو تولید کنن. شنل الان همه چیز داشت و تنها چیزی که میخواست یه همدم بود. ولی هر چقدر که اون تو کارش موفق بود، تو رابطه هاش ناموفق بود. شنل هرچی کارش پیشرفت میکرد و بیشتر پول در میآورد، بیشتر احساس تنهایی میکرد. تا اینکه در شب تولد 40 سالگیش با بندور آشنا شد. تولد 40 سالگی شنل وسط آب روی یک کشتی مجلل گرفته شده بود و شنل هر کسی رو که تو زندگیش میشناخت دعوت کرده بود تو مهمونی. از اون مهمونیایی که تو روزنامه ها و مجلات در موردش صحبت میکنن و نقل محافل میشه. شنل تو مراسم تولدش از طریق یکی از دوستاش با بندور آشنا شد. این آقای بندور دوباره ازدواج کرده بود و الان تو مراحل قانونی طلاق همسر دومش بود. انگلیسی بود و خیلی هم از شنل پولدارتر بود. خیلی. اونقدی که وقتی شنل شب تولدش رفت روی عرشه کشتی بندور که همون حوالی بود، از تجملات کشتی دهنش باز مونده بود. خود شنل جز پولدارای پاریس به حساب می اومد، ولی ثروت بندور خیلی بیش از این حرفا بود. بندور کلی از شنل خوشش اومد و براش کم نمیذاش. جواهرات، الماس، یاقوت، مروارید و هر چیز با ارزش دیگه رو به شنل هدیه میداد تا بتونه دلشو به دست بیاره و به دستم آورد. شنل رفت انگلیس و تسلیم رفتارهای عاشقانه بندور شد. روزنامه‌های انگلیسی عکسشون رو صفحه اول می‌زدن و بندور شنل رو به مهمونی‌هاش دعوت می‌کرد و اونو به دوستاش معرفی می‌کرد. خیلی از مقامات کشوری انگلیس از دوستای نزدیک بندور بودن. از جمله وینستون چرچیل که اون موقع رئیس خزانه‌داری انگلیس بود. شنل به واسطه بندور با چرچیل آشنا شد و این دو نفر با هم رابطه دوستانه‌ای برقرار کردند و معمولاً تو مهمونی‌ها و مراسم همش هم صحبت هم بودن. همون سالی که شنل با بندور آشنا شد، طرح پیرهن‌های کوتاه مشکی اون مد سال شناخته شد و عطر شماره 5ش هم یکی از پرفروش‌ترین عطرهای جهان شد. دیگه آوازه شنل جهانی شده بود. حتی یکی از استودیوهای معروف هالیوود بهش پیشنهاد 1.5 میلیون دلاری داد تا شنل بره اونجا براشون لباس طراحی کنه که شنل قبول نکرد. اون به هر چیزی که میخواست تو پاریس رسیده بود. تهش یک همدم میخواست که اونم پیدا شده بود. پس دیگه کجا بره؟ اون منتظر پیشنهاد ازدواج بندور بود و هر روز حس میکرد که این اتفاق نزدیک و نزدیکتره. شنل و بندور حتی تو بندر مونت کارلو یه عمارت بزرگ و اشرافی هم خریدن که البته با اصرار شنل بود که پولشو داد. اونا تصمیم گرفتن اونجا خونه تنهاییشون باشه تا بتونن سالها با هم اونجا تو آرامش زندگی کنن. چند سالی از رابطه شنل با بندور گذشته بود، همه چیز خوب بود و دیگه واقعا وقت ازدواج بود تا اینکه شنل تو روزنامه ها عکس بندور رو با یک زن دیگه دید. شنل 46 ساله انگار دنیا رو سرش خراب شد. وقتی رفت و با بندور صحبت کرد، بندور بهش گفت تو واقعا فکر کردی که من و تو قراره با هم، و جملهشو نیمه کاره گذاشت. حقیقت هم این بود که هیچ وقت بندور قول ازدواج به شنل نداده بود، ولی هیچ وقت هم نگفته بود که نمیخواد این کارو بکنه، و حالا هم میخواست با یه دختر از یکی از خانواده های بزرگ انگلیس ازدواج کنه، و شنل باز هم مثل گذشته و مثل همیشه تنها شده بود. تو همین دوران بود که بازار سهام آمریکا سقوط کرد و رکود اقتصادی از آمریکا شروع شد و کمتر از یک سال به پاریس هم رسید. از آمریکا گزارش می رسید که بعضی از سرمایه‌دارهایی که زندگیشون رو تو سقوط بازار سهام باخته بودن خودکشی می کردن تا مجبور نباشن زیر بار فقر برن. وضعیت کار شنل هم مثل همه بیزینس‌های دیگه تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار گرفت. از آمریکا مجدد برای شنل پیشنهاد اومد که برای طراحی لباس بره اونجا. با توجه به کاهش درآمد مزدون‌ها و کاهش سفارشات، شنل پیشنهاد 1,000,000 دلاری اونا رو قبول کرد. چند وقت قبلش پیشنهاد 1.5 میلیون دلار بود، ولی الان شده بود 1,000,000 دلار. ولی باز شنل قبول کرد. البته با این شرط که کارهاش رو تو پاریس بکنه و مجبور نباشه کل یک سالی که قرارداد بسته بود و تو آمریکا بگذرونه. شنل کارش رو شروع کرد، ولی اصلاً موفقیت پاریس رو تو آمریکا نداشت و برای اولین بار بود که شنل تو کارش شکست می‌خورد. تو دورانی که همش خبر بد میومد، یه اتفاق خیلی شیرین هم افتاد. بالاخره بعد از نزدیک به 30 سال آدریان با معشوقش ازدواج کرد. اصلا داستان زندگی و عشق عاشقی آدریان خودش یه اپیزود جدا میخواد. 30 سال منتظر بودن و در نهایت هم به هم رسیدن. با رفتن آدریان، شنل بیشتر از همیشه احساس تنهایی میکرد و از ته دل دوست داشت که اونم یکی رو داشته باشه که تو دوران پیریش بتونه باهاش روزاشو سپری کنه. دیگه سطح توقعش هم آورده بود پایین، ولی بازم کیس مناسبشو پیدا نمی‌کرد تا اینکه با مردی به نام آیری باشتان شد. آیری جوار فروشی داشت، یه مجله را مدیریت می‌کرد، وضع مالی متوسطی داشت و تنها مشکلش این بود که زن داشت، که اونم بعد از چند وقتی که با شنل خوشگذرانی کرد و آشنا شد و ازش خوشش اومد، زنشو طلاق داد و خیلی سریع هم به شنل پیشنهاد ازدواج داد. آیریب اولین مردی بود که رسما به شنل پیشنهاد ازدواج میداد و شنل هم سریع قبول کرد. شنل با کمک آیریب رفت تو کار طراحی جواهرات و بدلیجات و این کارش هم مثل همه کارهای دیگه‌اش گرفت. حتی تو دورانی که مردم خیلی وضعیت مالی خوبی نداشتن، اون کارش رونق داشت، چون دقیقاً میدونست چه کاری رو چه زمانی انجام بده. اون دیگه الان 50 ساله شده بود و آخرین چیزی که میخواست آرامش در کنار همدمش بود، که اونم تقریباً بهش رسیده بود. قرارمدار ازدواجم با آیریب گذاشت، ولی آیریب مرد. آیریب تو 52 سالگی تو زمین تنیس خونه شنل سکته قلبی کرد و قبل از اینکه بتونه با شنل ازدواج کنه مرد. شنل های های گریه می کرد. البته معلوم نبود برای آیریب گریه می کنه یا برای بخت سیاه خودش. شنل شبها فقط با آرام بخش می تونست بخوابه و اگه یه شب قرصاشو نمی خورد خوابش نمی برد. اوضاع به همین منوال گذشت تا اینکه هیتلر، مسیر زندگی کل مردم اروپا و شاید مسیر زندگی همه مردم جهان رو عوض کرد. جنگ جهانی دوم شروع شد. Je rêvais enfin de vivre libre comme un gitan. Je voyais des plages de sable noir recouvert des chevaux sauvages. Et je dessinais dans mes cahiers les sentiers secrets. Des montagnes d'Espagne. Gitane, quand
Plus tard j'apprenais mes premiers accords de guitare. Sur les routes je partais sans bagage en rêvant d'autres paysages. Où je suivais les gens du voyage dans des caravanes. Où sont des violons de cigares. Vivre ma vie comme un guitare. Avoir la musique dans le sang. Et pour l'amour d'avoir dans la peau qu'une seule femme à la fois. Vivre ma vie comme un gitan. Vivre ma vie comme je l'entends. Avoir la liberté pour drapeau. Sans foi ni loi pour credo.
وقتی جنگ شروع شد، شنل 56 سالش بود. چند ماه قبلترش تو دیداری که با چرچیل داشت، چرچیل بهش گفته بود آماده باش که بتونی سریع اروپا رو ترک کنی. جنگ خیلی نزدیکه. ولی شنل هم مثل خیلی های دیگه حرفای چرچیل رو جدی نگرفت. بعد از شروع جنگ، شنل جزء اولین صاحب برندهایی بود که کار و کاسبیشو تعطیل کرد. ارتش هیتلر هم که ارتش نبود، انگار پیک موتوری بود. با سرعت پیک پیشروی میکرد و شهر به شهر و کشور به کشور رو میگرفت. و دیگه نوبت فرانسه بود. تو اپیزودهای داستان زندگی چرچیل و داستان زندگی هیتلر جزئیات جنگ جهانی رو مرور کردیم. اگه دوست داشتید گوش کنید. هیتلر به پاریس رسید. بخش زیادی از مردم پاریس که یا پولشو داشتن یا جایی خارج از پاریس داشتن از شهر فرار کردند. و شنل هم یکی از اونا بود. وقتی از هتل محل اقامتش درخواست کرد که براش راننده بگیرن، مجبور شد حقوق 2 سال یک راننده رو بده تا بتونه اونو ببره به جنوب فرانسه. وسط راه هم که بنزین ماشینشون تموم شد، شنل مجبور شد پول یه تیکه جواهرات رو به جای چند لیتر بنزین بده تا به مقصد برسه. جنوب فرانسه امن‌تر از سایر قسمتاش بود، و شنل رفت اونجا که ببینه تکلیف جنگ چی میشه. مقصد شنل خونه خواهرزادش آندره بود. البته آندره هم مثل خیلی های دیگه رفت جبهه و دیگه نه زن و بچهش و نه شنل ازش هیچ خبری نداشتن. شنل چند وقتی خونه خواهرزادش بود تا اینکه تصمیم گرفت پاریس برگرده. او میخواست به بهونه خبر گرفتن از سرنوشت آندره هم که شده برگرده پاریس. وقتی هم که همسر آندره گفت خطرناکه برنگرد، اون گفت من نزدیک 58 سالمه. برای اسیر شدن زیادی پیرم. کسی کاری به کارم نداره. شنل برگشت پاریس. حالا اینکه با چه بدبختی برگشت و چیا تو سفرش دید به کنار. وقتی رسید پاریس، مستقیم رفت همون هتل ریتز که سالها توی یکی از سویتاش داشت زندگی میکرد. قبل از رفتنش، پول کرایه چند ماه اتاقش هم پیش پیش داده بود. شنل با وجود چندین ویلا و آپارتمان، جایگاه اصلیش تو 30 سال گذشته سویت هتل ریتز بود. ولی الان که برگشت، دید هتل هم مثل همه جاهای دیگه به اشغال آلمان‌ها در اومده. جلوی در هتل ازش برگه ورود خواستن که اون نداشت. ولی مدیر هتل تا شنل رو دید، اومد جلو و با صحبت با افسری که مسئول هتل بود، تونست شنل رو بیاره تو و یه سویت دیگه بهش بده. شنل هم رفت دوش گرفت، یکی از اون لباس‌های مشکی زیبای همیشگیشو پوشید و برای شام رفت به رستوران هتل. تو رستوران نصف آدما نظامیای بالا رتبه آلمانی بودن و نصف دیگه همون آدمایی که شنل شبای دیگه هم اونجا می‌دید. اون شب شنل با چند تا از نظامیهای آلمانی که برای عرض ادب و همصحبتی با مادمازل شنل پیشش می‌اومدن آشنا شد که مهمترین اونا مرد آلمانی بود به نام بارون هانس که دوستاش بهش میگفتن شپاتس به معنی گنجشک. از قضا این آقای گنجشک از خیلی وقت پیش شنل رو میشناخت و حتی تو مهمونی بزرگ 40 سالگی شنل که تو کشتی گرفته بودم شرکت کرده بود و وقتی نشونی های اون موقع رو داد شنل هم به یادش آورد و سرتون رو درد نیارم. اینطوری بود که تو بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال پاریس شنل تو 58 سالگی با گنجشک آشنا شد و رابطه شون با هم از همون شب شروع شد. بله، 58 سالگی و آغاز رابطه جدید، این بار با گنجشک. شانل از گنجشک و هر کسی دیگه که می دید سراغ خواهرزادش آنره رو می گرفت. روزها و ماها پشت سر هم می اومد و می رفتن، ولی هیچ کس از اون خبری نداشت. اوضاع پاریس هم اصلا خوب نبود. مردمی که تا دیروز تو رستوران‌های شیک میشستن غذا می‌خوردن، الان داشتن تو زباله‌ها دنبال تهمونده غذاها می‌گشتن. شانل مدام چهره همسر آندره میومد جلوش که شانل بهش قول داده بود آندره رو سالم برمیگردونه، ولی خبری از اون نبود که نبود. گنجشک هم که دیگه شب و روزش با شانل سپری می‌شد، بهش قول داده بود که اگه آندره زیر سنگم باشه پیداش می‌کنه، و البته این کارم کرد. بالاخره پیداش کرد. آندره اسیر شده بود، ولی همین که زنده بود برای شانل خبر خوبی بود و شانل حاضر بود برای آزاد کردنش هر کاری بکنه. ولی هیچ کس نمیتونست حدس بزنه که شانل مجبور چه کارایی بکنه. داستان این بود که گنجشک با همکاری یه سری از افسرهای عالی رتبه دیگه دنبال این بودن که بتونن بدون اطلاع هیتلر با چرچیل وارد مذاکره بشن و به جنگ پایان بدن. تلفات زیاد جنگ و خونهای زیادی که ریخته شده بود اونا رو به این فکر انداخته بود که تا دیر نشده باید جنگ رو تموم کنن و میخواستن با واسطه بتونن با چرچیل مذاکره کنن. ولی هیچ کسی رو نداشتن که هم با چرچیل رابطه نزدیکی داشته باشه و همین که بتونن رازشون رو باهاش در میون بذارن. هیچ کس به جز شانل. اونا میدونستن که شانل یکی از دوستای نزدیک چرچیله و با توجه به رابطه نزدیکی که گنجشک باهاش داشت، شانل بهترین گزینه بود. حالا اینکه گنجشک با این نیت به شانل نزدیک شده بود و یا بعد از آشنایی با اون انتخاب کرده بود رو هیچ وقت کسی نفهمید. برنامه این بود که قرار بود چرچیل به زودی با استالین و روزولت تو تهران جلسه داشته باشن و از اونجا چرچیل بره تونس و از تونس هم بره مادرید. حالا شانل باید خودشو به مادرید میرسوند و وقتی چرچیل میومد اونجا از طریق سفارت بهش پیغام میداد و در نهایت باهاش دیدار میکرد. و نامه ای که گنجشک و همتیمیاش آماده کرده بودن رو به چرچیل میداد و باهاش درباره پایان دادن به جنگ صحبت میکرد. در مقابل به شانل قول داده شده بود که قبل از مأموریت میتونه بره برلین و با آندره تو زندان ملاقات کنه و بعد از مأموریت هم اونا هر طور شده آندره رو آزاد میکنن. شانل هم قبول کرد. رفت برلین و آندره که پوست و استخون شده بود و ملاقات کرد. آندره تو زندان سل گرفته بود و حال و روزش افتضاح بود. شانل بعد از ملاقات با آندره و قول دادن به اون که به زودی آزادت میکنم، بلافاصله از برلین برگشت و عازم مادرید شد. و رفت اونجا و منتظر مون که چرچیل هم بیاد مادرید. ولی چرچیل از تهران رفته بود تونس و اونجا به شدت مریض شده بود و سفر مادریدش و دیدار با ژلنار فرانکو رو کنسل کرده بود. و اینطوری نقشه اونا هم نقش بر آب شده بود و شانل 61 ساله هم برگشت پاریس. هر روز که از جنگ میگذشت احتمال شکست آلمان بیشتر میشد. پایان آغاز شده بود. با ورود اولین سربازهای ارتش فرانسه برای بازبازگیری کشورشون به شمال فرانسه، آلمانی ها که شکستشون رو حتمی میدیدن یکی یکی از پاریس رفتن و گنجشک هم پر کشید رفت آلمان. قبل رفتنش هم به شانل پیشنهاد داد که با من بیا بریم آلمان. اینجا بعد از اینکه ارتشی‌ها بیان هر کسی که با آلمان‌ها رابطه داشته کشته میشه. ولی آخر عمری دل کردن از پاریس برای شانل غیر ممکن بود و اون مون پاریس و خودشو آماده بدترین اتفاقا کرد. طبق پیشبینی‌ها بعد از اینکه آلمان‌ها رفتن و کشور آزاد شد، وقت تصفیه حساب با کسایی شد که تو این مدت با آلمان‌ها رابطه برقرار کردن. همه زنای جوونی که با افسرای آلمانی رابطه داشتن دونه دونه دستگیر می شدن. موهای سرشون از ته تراشیده می شد و لخت تو شهر می چرخوندنشون. شانل تو سویت هتل ریتز منتظر دستگیریش بود و همین اتفاق هم افتاد. دو تا مرد جوون اومدن و اونو به اداره امنیت بردن. بعد از اینکه اونجا کلی بازجویش کردن، برخلاف انتظار بازجو اومد و گفت مادمازل شنل، شما آزادین که برین. شما خیلی شانس دارین که دوستان رده بالا و تاثیرگذاری دارین. اما یه چیزی رو بدونین، درسته که از چنگ ما در رفتین، ولی مردم ولکنتون نیستن. بهتره هر چه زودتر از کشور برید. دقیقاً معلوم نشد که چه کسی ضمانت شنل رو کرده بود، ولی احتمال خیلی زیاد خود چرچیل واسطه شده بود که بهش کاری نداشته باشن. شنل رفت سوئیس و 10 سال بعدی زندگیشو اونجا گذرون. گنجشکم که تونسته بود از دست دشمناش فرار کنه، رفت سوئیس پیش شنل و یه مدتی هم پیش اون بود. آندره خواهرزاده شنل هم از زندان آزاد شد و برگشت پیش زن و بچهش و آدریان هم تا آخر عمر در کنار همسرش با عشق زندگی کرد. ولی برای خود شنل این پایان ماجرا نبود. شنل بعد از 10 سال دوری از پاریس در 71 سالگی با ارائه یک سری تازه از طرح‌هاش برگشت پاریس. با توجه به روابطش با آلمان‌ها تو زمان جنگ، محبوبیتش تو پاریس کمتر شده بود. ولی خب 10 سال هم از اون موضوع گذشته بود. هرچی که بود، از طرح‌های شنل خیلی تو فرانسه استقبال نشد و زن‌های پاریس طرح‌های جدید دیور رو بیشتر می‌پسندیدن. ولی تو آمریکا و چند کشور دیگه طرح‌های شنل باز هم مورد استقبال قرار گرفت و مد روز شد. در طول تاریخ هیچ طراحی در عالم مد و لباس این همه سال تو اوج نبوده و هیچ عطری پرفروشتر از عطر شماره 5 اون نبوده. شنل تا روزهای آخر عمرش کار کرد و خودش از دست و پا انداخت. اون حتی سنگ قبر خودش هم طراحی کرد. طرح مزین به نمای 5 سر شیر که نماد عدد شانسش عدد 5 بود. کوکو شنل 10 ژانویه سال 1971 در 87 سالگی تو سوئیت محل اقامتش در هتل ریتز در حالی که مثل همیشه تنها بود از دنیا رفت و در سوئیس به خاک سپرده شد.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots tous les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie.
اپیزود 21 پادکست رخ رو شنیدید که با همکاری غزال قبادی و انوشه شهیدی تولید شده. اگه اطلاعات بیشتری هم خواستید، من کتاب مادمازل شنل نوشته سی دبلیو گورتنر رو بهتون پیشنهاد میدم. و سپاس از تمام شما عزیزانی که پادکست رخ رو گوش میدید و اونو به دوستانتون معرفی میکنید و اینطوری از ما حمایت میکنید. به امید دیدار. امیر سودبخش، اردیبهشت 1400.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.